شنوندگان گرامی، بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید در صورتی که عراق به طور کامل خلع سلاح نشود، ایالات متحده آماده است رهبری ائتلافی را برای از میان بردن تسلیحات انهدام جمعی عراق به دست گیرد. جورج واکر بوش روز پنجشنبه در واشنگتن بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل خواست از سیاست‌های دولت وی در قبال صدام حسین رئیس جمهوری عراق پشتیبانی کند. وی گفت جامعه بین المللی نمیتواند تحمل کند که یکی از بدترین رهبران در جهان تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای در اختیار داشته باشد. پیشتر در روز پنجشنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا صدور یک قطعنامه جدید و قاطع درباره عراق را پیش از بازگشت بازرسان تسلیحاتی ضروری دانست. اما وزارت خارجه روسیه گفت هر گونه ذکری از بکارگیری زور در قطعنامه پیشنهادی جدید سازمان ملل سازنده نخواهد بود. فرانسه نیز مخالفتش را با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که از بازگشت بازرسان همراه با تهدید اقدام نظامی حمایت می‌کند تکرار کرد. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس قرار است بعد از ظهر پنجشنبه شورای امنیت را در جریان توافقی قرار دهد که با بغداد برای بازگشت هیئت بازرسیش به عراق حاصل کرده است. گزارش‌ها حاکی است هواپیماهای گشتی ایالات متحده و بریتانیا در منطقه جنوبی پرواز ممنوع عراق به یک مرکز نظامی دفاع هوای عراق حمله کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز پنجشنبه در اطلاعیه گفت که این حمله در 160 کیلومتری جنوب شرقی بغداد و در پی آتش ضد هوای عراق به هواپیماها روی داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت پیش از آتش دفاع هوای عراق، هواپیما در حال فرو انداختن اطلاعیه‌هایی بود که در آنها به دفاع هوای عراق هشدار داده می‌شد به هواپیماهای نیروهای ائتلاف شلیک نکنند. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داده اعلام کرده است تقریبا در هر 40 ثانیه یک خودکشی و در هر دقیقه یک قتل در جهان صورت می گیرد و در هر 100 ثانیه یک تن در درگیری مسلحانه کشته می شود. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل در گزارش خود برآورد کرده است که در سال 2000 میلادی 1,600,000 تن در جهان به طور خشونت‌آمیز جان باختند. گزارش سازمان بهداشت جهانی در زمینه خشونت اولین در نوع خود به شمار می آید که ظرف 3 سال تهیه شده است. نویسنده این گزارش اتین کروگ مسئله وسعت خشونت در سراسر جهان را گذشته از کشور، منطقه یا مذهبی خاص تکان دهنده خوانده است. شهردار تهران وضعیت پایتخت ایران را در شرایط فوق بحران اعلام کرده و افزوده است خدمات قابل ارائه در بخش‌های نظیر آب، گاز، تلفن، فاضلاب، راه‌های عبوری و مواردی نظیر آن با مشکل مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ملک مدنی اظهار داشته است امروز نفس کشیدن روزانه یک کودک تهرانی برابر با کشیدن 4 نخ سیگار است. بنابراین گزارش، شهردار تهران همچنین گفته است پرداخت عوارض نوسازی شهر تهران حدود 23 سال است که فراموش شده و افزوده است برقراری مجدد آن در دستور کار قرار گرفته است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش در ایران دولت را از تأمین فضاهای کافی مورد نیاز دانش آموزان در ایران ناتوان دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی افشانی معاون امور عمرانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشته است همکنون آموزش و پرورش در ایران با کمبود 260,000 کلاس درس روبروست. وی که ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران را نیز بر عهده دارد، رفع کمبود فضاهای آموزشی ایران در شرایط کنونی را مستلزم تأمین 28,000 میلیارد ریال اعتبار دانسته و افزوده است با در نظر گرفتن تجهیزات مورد نیاز هر مدرسه رقم یاد شده به 50,000 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. و در چارچوب رقابت‌های ورزشی 14مین دوره بازی‌های آسیایی که در شهر بوسان کره جنوبی جریان دارد، روز پنجشنبه مسعود حاجی آخونزاده، جودوکار ایرانی وزن 60 کیلوگرم، با پیروزی بر حریف خود در پیکار پایانی اولین مدال طلای ایران را در این بازی ها به ارمغان آورد. همچنین محمود میران جودوکار ایرانی که پیشتر در وزن به اضافه 100 کیلوگرم به مدال نقره دست یافته بود، روز پنجشنبه در پیکارهای وزن آزاد همراه حریف چینی خود به یک مدال برنز نیز دست یافت. از سوی در پیکارهای کشتی فرنگی، علیرضا غریبی، فرنگیکار وزن 120 کیلوگرم ایران، روز پنجشنبه مدال برنز این وزن را کسب کرد. در رشته وزنبرداری مردان نیز روز پنجشنبه مهدی پانزوان، وزنبردار ایرانی در دسته 69 کیلوگرم، مدال برنز را به گردن آویخت. از سوی تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در دومین دیدار خود با نتیجه 3-2 بر هند چیره شد و به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های والیبال بازی‌های آسیایی راه یافت.
سپاس از این که همچنان در برنامه های شامگاهی ما با ما هستید. برنامه های امروز را در کنار شما ادامه می دهیم. در این بخش با کامران فانی کتاب امروز را ورق می زنیم، با فاطمه امان در جهان دانش سیاحتی می کنیم، گزارش سازمان بهداشت جهانی را درباره آمار مرگ های غیر طبیعی و ناشی از خشونت از جان خاکزاد می شنویم و با شهرام میریان در جشن وحدت دو آلمان شرکت می کنیم. در اینجا به کتاب امروز می‌پردازیم که در آن کامران فانی، کتابشناس و منتقد باریک بین کتاب، ما را از جهان پرشر و شور امروز به جهان کتاب می‌برد. کتاب که بیشترین میراث فرهنگ بشر را در خود جا داده است و کتاب امروز کتابی است درباره همین فرهنگ. با کامران فانی کتاب تاریخ فرهنگ نوشته لسلی وایت با ترجمه فریبرز مجیدی را ورق می‌زنیم.
امروز در ایران از فرهنگ و میراث فرهنگی و حتی تهاجم فرهنگی بسیار سخن می‌رود، اما کمتر کسی در این نکته غور کرده که فرهنگ به راستی چیست، ویژگی‌های آن کدام است، چگونه پدید آمده، تکامل یافته و به صورت امروزین خود در آمده است. به زبان فارسی تا کنون کتابی جامع و کامل که به فرهنگ انسانی در کلیتش بنگرد، محتوای آن را باز نماید و خصوصیات و قوانین مشترکش را سرفرازی از گونگی ها و ویژگی های محلی استنتاج کند وجود نداشت. کتاب تکامل فرهنگ نوشته لسلی وایت، فرهنگ‌شناس برجسته آمریکایی که با ترجمه دقیق و روان فریبرز مجیدی به فارسی درآمده و به همت نشر دشتبان در 532 صفحه منتشر شده است، اینک این جای خالی را پر کرده و این کمبود را جبران نموده است. این کتاب در زمینه فرهنگ‌شناسی از آثار پیشگام کلاسیک به شمار می‌رود و شهرت و اعتباری بسیار برخوردار است. هنگامی که از فرهنگ سخن می رود، همه نمودهای مادی و معنوی زندگی عالمی از اقتصاد و سیاست و خانواده و دین تا علم و هنر و فن و صناعت مورد نظرند. فرهنگ شناس با بررسی این پدیده‌ها و نهادها می کوشد بر ماهیت فرهنگ و قوانین حاکم بر سیر تحول آن دست یابند. به نظر وایت، هدف و کارکرد فرهنگ همانا ایمن و با دوام ساختن زندگی نو انسان است. همه گونه های موجودات زنده به شیوی رفتار می کنند که نو خود را ماندگار سازند. انسان در مقام موجودی انسانی برای این مقصود از فرهنگ سود می جوید که ذات آن در نماد سازی است و نخستین جلوه نماد سازی در سخن گفتن آشکار می شود. نظام های اجتماعی، نهادهای سیاسی و اقتصادی، شعائر دینی، آیین‌های اخلاقی، آداب معاشرت، صورت‌های هنری و سرانجام علم و فناوری همه زاده نمادسازی‌اند. فرهنگ از 4 جزء اصلی تشکیل شده است: جزء عاطفی، جزء جز عقیدتی، جز اجتماعی و جز فنی یا صناعتی. فرهنگ شناسی یا علم فرهنگ با ساختار و کارکرد همین اجزا سر و کار دارند. امروزه که همزیستی فرهنگ ها بیش از هر زمان دیگر در سطح جهان احساس می شود، شناخت فرهنگ و ماهیت آن امری حیاتی است. کتاب تکامل فرهنگ بی تردید در راه این شناخت به خوانندگان علاقمند یاری بسیار می کند.
از جهان فرهنگ در کتاب تکامل فرهنگ نوشته لسلی وایت با ترجمه فریبرز مجیدی و از انتشارات نشر دشتبان با فاطمه امان به جهان دانش می رویم که خود بخشی از فرهنگ بشری است. ده ها سال است که تحقیقات گسترده‌ای برای درمان انواع بیماری های سرطان جریان دارد. یکی از جالب‌ترین بخش‌های این تحقیقات معرفی سلول‌های سرطانی به سیستم دفاعی بدن انسان است، یعنی همان کاری که واکسن انجام می‌دهد. دکتر فرزین فرزانه، رئیس دانشکده پزشکی مولکولی کالج کینگ لندن، از مقاله علمی جدید خود در مورد واکسن سرطان با فاطمه امان می‌گوید.
نشریه علمی کانسر ایمونولوژی از کار یک گروه تحقیقی در کالج کینگ لندن به سرپرستی دانشمند ایرانی دکتر فرزین فرزانه، رئیس جامعه بین‌المللی ژن‌درمانی سرطان خبر می‌دهد.
این مطلبی رو که ما توی مقاله که اخیراً چاپ کردیم نتیجه یه سری آزمایشاتی بود که در عرض چند ماه گذشته انجام شده بود و هدف این آزمایش‌ها این بود که ببینیم از چه طریقی می‌تونیم واکسن بهتری برای از بین بردن سلولای سرطانی ایجاد بکنیم. ادغام دو سلول دی سی دندریتیک سل، سلولایی هستن که تخصصشون در شناسوندن پروتئینای خارجی به بقیه سیستم دفاعی هستن. ما نشون دادیم که ادغام دو سلول دی سی و سلول سرطانی به وسیله یه شوک شیمیایی بهترین راه هست تو این راههایی رو که آزمایش شده بود برای به وجود آوردن واکسن ضد سرطانی.
یکی از راه‌های شناخته شده تهیه واکسن در مقابل بیماری سرطان استفاده از نوعی از سلول‌های دفاعی بدن به نام سلول‌های دندریت است. کار این سلول‌ها که از گلبول‌های سفید خون به وجود می‌آیند به طور معمول این است که میکروب‌ها را به بقیه سلول‌های دفاعی بدن معرفی کنند تا آنها این مهمانان ناخوانده را از بین ببرند. کاری که صدها گروه تحقیقی در سراسر دنیا درگیر آن هستند این است که در محیط کشت آزمایشگاه پروتئین‌های سلول‌های سرطانی را با این گونه سلول‌های دفاعی تلفیق کنند تا این سلول‌های تلفیق شده سپس سلول‌های سرطانی را به سلول‌های سرباز معرفی کنند و آنها سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. اما سلول تلفیق شده سرطانی و سلول دفاعی چگونه عمل می کند؟ دکتر فرزین فرزانه:
وقتی که اینو ما وارد بدن می کنیم این می تونه باعث بشه که گلوبولای سفید تحریک بشن و تکثیر بشن و در نتیجه اون وقت اونا برن تو ما رو از بین ببرن. این در مورد هر واکسنی در واقع ما همین عمل رو انجام می دیم. یعنی ما می بینیم باکتری یا ویروس رو به یه میزان کشته شده کمی وارد زیر پوست میکنیم، اونجا این دندریتیک سل ها میان اینو هضم میکنن و بعد پروتئیناش رو سطح خارجیشون به نمایش میذارن و از این طریق گلوبولای سفید اینا رو شناسایی میکنن و بعدن میان اون باکتری رو نه تنها تو اون محلی که ما واکسن زدیم بلکه در نقاط دیگه بدن میتونن از بین ببرنش.
منتها خب فرق این مورد با مورد مثلا بیماری‌های عفونی معمول اینه که ما واکسن رو به طور معمول موقعی میزنیم که اصلا بیماری ایجاد نشده، ولی در مورد سرطان اینه که بیماری باید ایجاد شده باشه که بشه اصلا براش واکسن تهیه کرد.
نکته‌ای که بهش اشاره میکنید یکی از مشکلات کار ماست، یعنی اینکه به همین دلیل به حرکت درآوردن سیستم دفاعی بدن اینقدر سریع و اینقدر قوی که بتونه این تومور از بین ببره، مثل این میمونه که ما بخوایم به یه کسی که یه عفونتی گرفته حالا از طریق واکسن زدن خوبش بکنیم. و حالا این برای آینده کاملا مهم و مد نظر هستش، به این معنا که سعی در این بشه که واکسن ضد سرطان ازش قبل از اینکه سرطان به وجود بیاد استفاده بشه، خصوصا در مورد اون سرطانایی هستش که عوامل ویروسی درشون وجود داره.
آقا دکتر فرزانه، میتونیم بگیم که یک روزی یک واکسن مؤثر سرطان تهیه خواهد شد که از ایجاد این بیماری جلوگیری بکنه؟
ببینید بله، فقط این رو الغا نکنه که یه واکسنی قراره که یه روزی به وجود بیاد که اون یک واکسن ازش استفاده بشه همه سرطان‌ها خوب بشه. همچین واکسنی امروزه باید گفت حتما غیر ممکن است، به خاطر اینکه سرطان واقعا یک گروه بیماری هست و عوامل به وجود آمدنش در سلولای مختلف و در آدمای مختلف عوامل مختلف هستند. به اون معنایی که فرض کنید هدف هستش که واکسن ایدز به وجود بیاد، این کاری که ما میکنیم اون کار نیست، ولی این هدف کاملا مورد نظره که واکسن هایی به وجود بیاد که هر کدومشون برای سرطان به خصوصی حالت یا درمانی یا جلوگیری داشته باشن.
دکتر فرزانه فرزانه، رئیس دانشکده پزشکی مولکولی در کالج کینگ لندن و رئیس جامعه بین‌المللی ژن‌درمانی سرطان. از لندن به آلمان می رویم که امروز در آنجا آلمانی ها تعطیلند، زیرا 3 اکتبر برابر است با 12 سال روز وحدت آلمان. به این مناسبت از روز چهارشنبه تا آخرین ساعت پنجشنبه مراسم جشن و سخنرانی در سراسر آلمان به ویژه در برلین برپاست. نقطه اوج این برنامه شرکت بیل کلینتون در مراسمی است در پایتخت آلمان که در آن یک قطع سنگ دروازه براندنبورگ به او اهدا می شود.
با برنامه‌های کوچک و بزرگی که در تمام شهرها و ایالات آلمان برپا شده، 12 سالگشت وحدت این کشور جشن گرفته شد. دروازه براندنبورگ در برلین به عنوان هسته اصلی برنامه‌ها جلوه‌گر شده و پرده برداری از این مکان تاریخی که بهسازی و بازسازی شده طی مراسمی با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا در شامگاه پنجشنبه آغاز می شود. علاوه بر کلینتون که به عنوان میهمان افتخاری به این مراسم دعوت شده، یوهانس راو رئیس جمهور و گرهارد شودر صدراعظم آلمان و کلاوس وورایت شهردار حاکم برلین نیز حضور دارند. شهردار که در این حال ریاست مجلس ایالتی آلمان را هم بر عهده دارد، در آغاز مراسم گرامی داشته 12 سال وحدت آلمان از نابرابری دستمزدها و شمار بالای بیکاران در شرق آلمان سخن گفت و دیگر سیاستمداران نیز از شهروندان غرب و شرق آلمان خواستند که پیش‌داوری‌ها را کنار بگذارند. روز پنجشنبه به خاطر روز وحدت آلمان در سراسر این کشور تعطیل رسمی است و به این منظور هزاران شهروند آلمانی در 16 ایالت این کشور در برنامه‌های فرهنگی و هنری شرکت کردند. برنامه روز پنجشنبه در برابر دروازه براندنبورگ به نقطه اوج خود خواهد رسید و به هنگام اجرای یک کنسرت که عنوان سپاس را بر پیشانی دارد، از کسانی که داوطلبانه در فرو نشاندن فاجعه طغیان آب در شرق و جنوب آلمان خدماتی ارائه داشتند قدردانی به عمل می آید. به این افراد که جان خود را به خاطر نجات هموطنان خود به خطر انداختند لوحه سپاس اعطا می شود. پس از آن مراسم پرده برداری از دروازه براندنبورگ آغاز می شود. این دروازه یکی از ساختمان‌های قدیمی اروپا است که پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان به بخش شرقی کشور تعلق گرفت و در زمان حکومت کمونیست‌ها به صورت یک مکان ممنوعه درآمد.
گزارش شهرام میریان را از جشن وحدت دو آلمان می شنیدیم.
اما امروز در ژنو سازمان بهداشت جهانی آمار تکان دهنده ای را درباره مرگ های غیر طبیعی و ناشی از خشونت منتشر کرد. بر اساس این آمار به طور متوسط در هر 40 ثانیه یک نفر خودکشی می کند، در هر 60 ثانیه یک نفر به قتل می رسد و در هر 100 ثانیه یک نفر در جنگ های مسلحانه کشته می شود. تهیه کننده گزارش سازمان بهداشت جهانی می گوید این آمار نشان می دهد که خشونت امری جهانگیر است و ربطی به کشور و منطقه و مذهب ندارد. جان خاکزاد و گزارش سازمان بهداشت جهانی.
روز پنجشنبه برابر با 3 ماه اکتبر سال 2002 میلادی، سازمان بهداشت جهانی گزارشی را در رابطه با گسترش اعمال خشونت در جهان و تأثیر آن بر روی سلامت انسان‌ها منتشر ساخت. این گزارش ابتکاری سازمان بهداشت جهانی که در صفحه سایت اینترنت این سازمان در آدرس www.who.org از امروز قابل دسترس است، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با انتشار آمار و ارقام تکان دهنده ای عقیده دارند خشونت در جوامع قابل پیش بینی و پیشگیری است تا اعمال خشونت در جهان کاهش یابد و انسانها در محیط آرامی بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. سازمان بهداشت جهانی در این گزارش تأکید می کند در هر 40 ثانیه یک تن در جهان دست به خودکشی می زند که نشان از خشونت فردی دارد. به گفته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در هر 60 ثانیه در جهان یک تن به قتل می رسد، خشونت آشکار، و در هر 100 ثانیه یک تن در بحرانهای مسلحانه جان خود را از دست می دهد، خشونت جمعی. در آمار ارقام سازمان بهداشت جهانی گفته شده است در سال 2000 میلادی 1,600,000 تن بر اثر اعمال خشونت جان باختند. در 3 سال گذشته آمار ارقام نشان می دهد که مردان 3 برابر زنان دست به خودکشی زدند. خودکشی مردان در اروپای شرقی بیش از نقاط دیگر جهان بوده است. باز هم آمار ارقام تکان دهنده دیگری. سازمان بهداشت جهانی می گوید هر سال از هر 100,000 نفر 51 تن دست به خودکشی می زنند. لیتوانی با 43 خودکشی مقام اول و ایالات متحده آمریکا با حدود 22 خودکشی در هر 100,000 نفر مقام آخر را دارد و بالاخره آمار قتل عمد در هر 100,000 نفر. روسیه با 22 قتل عمد مقام اول و به ترتیب با نام بردن از کشورهای مختلف سازمان بهداشت جهانی آمریکا را با 7 قتل عمد در هر 100,000 نفر در مقام آخر قرار داده است. سازمان بهداشت جهانی عقیده دارد با توجه به این آمار ارقام و اتخاذ تصمیمات مقتضی می توان جلوی بسیاری از اعمال خشونت ها در کشورهای مختلف جهان را گرفت.
پس از آمار خودکشی و قتل و کشتار در جنگ، گزارش هم از اعزام نیروی نظامی ایتالیا به صحنه های جنگ داریم. امروز پنجشنبه ظهر سنای ایتالیا موافقت خود را با طرح دولت سیلویو برلوسکونی در مورد اعزام 1,000 نظامی به افغانستان برای شرکت در عملیات نظامی جستجو و دستگیری طالبان و تروریست های القاعده اعلام کرد. به نظر می رسد مجلس که در هنگام تهیه این گزارش هنوز مشغول بحث در این باره بود، با توجه به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون در ایتالیا مشکلی در اعلام حمایت خود از دولت نداشته است. احمد رفعت.
با تصویب طرح دولتی اعزام 1,000 نظامی نیروهای ویژه تیپ کوهنوردان یا آلپینی از سوی مجلس و سنا، ایتالیا نیز به کشورهایی که به جنگ علیه تروریسم بین‌المللی و سازمان القاعده در افغانستان مشغول هستند خواهد پیوست. ایتالیا که البته از ابتدا در آیزاف یا نیروهای بین‌المللی حاضر در افغانستان برای پاسداری از صلح و ثبات حضور دارد، به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش تصمیم گرفت به گروه کشورهایی که به جنگ علیه علیه طالبان و القاعده نیز مشغولند و نظامیان آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی را در حال حاضر در بر می‌گیرد بپیوندند. نیروهای اپوزیسیون که در ابتدای بحران افغانستان با اعزام نظامیان ایتالیایی در چارچوب نیروهای بین‌المللی ایزاف موافقت کرده بودند، این بار به صورت پراکنده و بدون موضع واحدی در رأی‌گیری شرکت کردند. حزب کمونیست های ایتالیا، حزب بازسازی کمونیستی و سبزها با هر گونه حضور نظامی ایتالیا در افغانستان مخالفت دارند، در حالی که دموکرات های چپ هر گونه شرکت سربازان ایتالیایی در عملیات نظامی را در این مقطع زمانی جایز نمی دانند. حزب سوسیالیست و اتحاد دموکرات های رفرمیست پشتیبانی خود را در سنا از طرح دولتی اعلام کردند، در حالی که سناتورهای ائتلاف مارگریت یا آفتابگردان اگرچه با طرح دولت موافق بودند، ساختمان سنا را برای عدم شرکت در رأی‌گیری ترک کردند. وزیر دفاع ایتالیا پروفسور آنتونیو مارتینو که به نمایندگی از دولت در اجلاسیه پنجشنبه صبح سنا حضور داشت، گفت مخالفت با این طرح مخالفت با ایتالیا و نیروهای مسلح این کشور است، زیرا در گذشته تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهمی چون حضور نظامی ایتالیا در مأموریت‌های بین‌المللی به صورت یکپارچه انجام می‌گرفت. یکی از رهبران حزب دموکرات‌های چپ که مهمترین حزب اپوزیسیون در ایتالیا است، در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت دلیل عمده مخالفت ما با اعزام نظامیان تیپ کوهنوردان رابطه این مسئله با اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه عراق است. این رهبر چپگرای ایتالیایی که نخواست نامش برده شود، افسود از آنجایی که حضور سربازان ایتالیایی در افغانستان عملاً به آمریکا امکان خواهد داد بخشی از نیروهای ویژه خود را از این کشور به منطقه خلیج فارس انتقال دهد، و با در نظر گرفتن اینکه ما مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه عراق هستیم، نمیتوانستیم در این مقطع زمانی با اعزام نیروهای ایتالیایی به افغانستان موافقت کنیم. در زمان تهیه این گزارش، گفتگو در مجلس ادامه داشت و احتمالاً پنجشنبه شب این طرح به رأی نمایندگان گزارده خواهد شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
همچنان که در آغاز این گزارش توضیح دادم، امروز سنای ایتالیا با این طرح دولت برلوسکونی موافقت کرد. اما پس از گزارش‌های مربوط به خشونت در جهان، بد نیست ترانه‌ای درباره دوستی و آشتی بشنویم.
Yeah, but... ابروی شماست،
از گل گل تا به گل تشیه بزن جای گل، از گل گل تا به گل تشیه بزن جای گل، با تو رو دریای گل نگاه من بست پل، از گل گل تا به گل تشیه بزن جای گل، با تو رو دریای گل نگاه من بست پل.
برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم، در کنار شما و همراه با شما.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید در صورتی که عراق به طور کامل خلع سلاح نشود، ایالات متحده آماده است رهبری ائتلافی را برای از میان بردن تسلیحات انهدام جمعی عراق به دست گیرد. جورج واکر بوش روز پنج شنبه در واشنگتن بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل خواست از سیاست‌های دولت وی در قبال صدام حسین رئیس جمهوری عراق پشتیبانی کند. وی گفت جامعه بین المللی نمیتواند تحمل کند که یکی از بدترین رهبران در جهان تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای در اختیار داشته باشد. پیشتر در روز پنج شنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا صدور یک قطعنامه جدید و قاطع درباره عراق را پیش از بازگشت بازرسان تسلیحاتی ضروری دانست. اما وزارت خارجه روسیه گفت هر گونه ذکری از بکارگیری زور در قطعنامه پیشنهادی جدید سازمان ملل سازنده نخواهد بود. فرانسه نیز مخالفتش را با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که از بازگشت بازرسان همراه با تهدید اقدام نظامی حمایت می‌کند تکرار کرد. در همین حال سرپرست هیئت بازرسان سازمان ملل هانس بلیکس بعد از ظهر پنج شنبه شورای امنیت را در جریان توافقی قرار می دهد که با مقامات عراقی برای بازگشت بازرسان به عراق حاصل کرده است. مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادی نیز شورای امنیت را در جریان آماده سازی ها برای بازرسی مکانهای هسته‌ای عراق قرار می دهد. نشست روز پنج شنبه اولین فرصت برای تمامی 15 عضو شورای امنیت برای بررسی توافق بلیکس با هیئت عراقی و مراحل بعدی برنامه بازرسی ها به شمار می رود. اتحادیه اروپا و ناتو از کرواسی خواستند ژنرال یانکو بوبتکو مظنون جنایات جنگی را تحویل دهد. دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی بوبتکو را در ارتباط با قتل 100 سرب در سال 1993 در ناحیه مدک متهم شناخته است. بسیاری از کروات‌ها ژنرال بوبتکو را به عنوان یک قهرمان جنگ با جدایی‌خواهان سرب می‌دانند. کرواسی می‌گوید استرداد بوبتکو خلاف قانون اساسی آن کشور است و اینکه ژنرال 83 ساله برای سفر از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، دادگاهی در آن کشور روز پنج شنبه به طور رسمی حکم مجازات مرگ برای عبدالله اوجلان رهبر چریکی کرد را به حبس ابد تقلیل داده است. این اقدام به دنبال تصمیم پارلمان ترکیه در ماه اوت در حذف مجازات مرگ در دوران صلح و به عنوان بخشی از تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد. و سال 1984 به این سو مجازات مرگ در ترکیه به اجرا در نیامده است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش در ایران دولت را از تأمین فضاهای کافی مورد نیاز دانش آموزان در ایران ناتوان دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی افشانی معاون امور عمرانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشته است، همکنون آموزش و پرورش در ایران با کمبود 260 هزار کلاس درس روبروست. وی که ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران را نیز بر عهده دارد، رفع کمبود فضاهای آموزشی ایران در شرایط کنونی را مستلزم تأمین 28 هزار میلیارد ریال اعتبار دانسته و افزوده است با در نظر گرفتن تجهیزات مورد نیاز هر مدرسه رقم یاد شده به 50 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. و شهردار تهران وضعیت پایتخت ایران را در شرایط فوق بحران اعلام کرده و افزوده است خدمات قابل ارائه در بخش‌های نظیر آب، گاز، تلفن، فاضلاب، راه‌های عبوری و مواردی نظیر آن با مشکل مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ملک مدنی اظهار داشته است امروز نفس کشیدن روزانه یک کودک تهرانی برابر با کشیدن 4 نخ سیگار است. بنابراین گزارش، شهردار تهران همچنین گفته است پرداخت عوارض نوسازی شهر تهران حدود 23 سال است که فراموش شده و افزوده است برقراری مجدد آن در دستور کار قرار گرفته است.
خوشبختیم که همچنان با رادیو آزادی همراهید. همراه ما بمانید تا برایتان بگویم در این بخش از برنامه شامگاهی چه داریم. میدانم که فوتبال دوستان در انتظار برنامه محبوب خود هستند. بله، برنامه روی چمن سبز را داریم از مهرداد مسعودی و پس از آن به حرف ترانه ها برنامه از دکتر محمود خوشنام میرسیم. به پایان حرفهای شامگاهی امروز. به وعدگاهمان با مهرداد مسعودی می‌رویم در روی چمن سبز. مهرداد مسعودی روی چمن سبز در انتظار شما فوتبال دوستان است تا آخرین خبرهای فوتبال را بگوید، به سوالات شما پاسخ دهد و مسابقه هفته را طرح کند که اگر به برنامه امروز خوب گوش کرده باشید دلیلی ندارد که برنده آن شما نباشید. پس با توپ گرد برویم به روی چمن سبز.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، این ضربه و میره که دروازه داخل بشه.
روی چمن سبز
همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل
توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت شما شنونده های وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در هفته دوم پاییز هستیم و چرخش توپ گرد در 4 گوشه کره خاکی همچنان ادامه داره. در اروپا مرحله اول مسابقات گروهی جام باشگاه‌های قاره سبز با انجام 8 بازی طی 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه 9 و 10 مهر ماه به نیمه راه رسیده و حالا با یک وقفه 3 هفته‌ای 32 تیم شرکت کننده میتونن تمام توجهشون رو به مسابقات باشگاهی داخلی اختصاص بدن. در قاره پهناور آسیا هم هفته اول رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی با انجام دیدارهای پایانی سه گروه اول به اتمام رسید و سه گروه دیگه هم که شامل گروه تیم ملی امید ما هم میشه روز شنبه 13 مهر ماه تیم‌های برتر خودشون رو معرفی می‌کنن تا وضعیت تیم‌های حاضر در مرحله 1/4 نهایی مشخص بشه. مثل همیشه در بخش اول با آخرین تحولات جهان توپ گرد اشاره می‌کنم و بعد از اون به پرسش‌های شما جواب میدم. مسابقه هفتگی هم نقطه پایانی برنامه روی چمن سبز خواهد بود. حالا اجازه بدین که به اخبار این هفته بپردازیم.
سوم مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های اروپا با انجام 16 بازی به طور کامل برگزار شد. در گروه 1 آرسنال با گل دقیقه 48 ژیلبرتو سیلوای برزیلی در زمین اوکسر این تیم فرانسوی را با 1 گل مغلوب کرد. در بازی دیگه این گروه در ایندهوون بروسیا دورتموند آلمان موفق شد 3-1 از سد پی اس وی عبور کنه. آرسنال با 3 پیروزی پیاپی صدرنشین گروه 1 است و بروسیا دورتموند قهرمان آلمان با 6 امتیاز در پله دوم قرار داره. 13 گل در 2 دیدار گروه 2 از خط دروازه ها عبور کرد تا دیدارهای این دسته نیز به نیمه راه برسه. والنسیا با پیروزی 6-2 مقابل بال سوئیس و به لطف هنرنمایی پابلو آیمار مهاجم آرژانتینی خودش با 5 امتیاز برتری نسبت به بال و لیورپول تقریبا حضور خودش در مرحله دوم قطعی کرده. لیورپول هم در ورزشگاه انفیلد آتش بازی کرد و 5-0 اسپارتاک مسکو رو در هم کوبید تا 4 امتیازی بشه و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به بال در مکان دوم قرار بگیره. در گروه 3 لیون دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه سان سیرو 2-1 میزبان خودش اینتر میلان رو مغلوب کرد. سونی اندرسون برزیلی در دقیقه 70 گل دوم و پیروزی لیون رو برای دروازه اینتر میلان کرد. لیون با این پیروزی و با 7 امتیاز از 3 بازی در صدر گروه قرار گرفت. روزنبرگ نروژ و آژاکس آمستردام هم در نروژ با تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادند. اینتر میلان و آژاکس با 3 امتیاز کمتر از لیون پشت سر صدرنشین گروه 3 قرار دارند. در گروه 4 رئال مادرید بعد از 2 پیروزی پرگل در آتن و در حالی که 3-1 از آیکه عقب بود به لطف 2 گل زین الدین زیدان با رقیب یونانی خودش به زحمت به تساوی 3-3 رسید. آس روم هم با گل دقیقه 81 آنتونیو کاسانو 1-0 از صدر گنک بلژیک گذشت. رئال مادرید با 7 امتیاز صدرنشین جدول گروه 1. روم و آیکه هم با 4 و 3 امتیاز در مکان‌های بعدی قرار دارند. در گروه مرگ آس میلان با 2 گل فیلیپو اینزاگی 2-1 در مونیخ بایرن رو شکست داد تا قهرمان دو فصل پیش جام باشگاه‌های اروپا با قبول دومین شکست خونگیش در یک قدمی ناکامی بزرگی در همون مرحله اول مسابقات گروهی باشه. دیپورتیو لاکارونیا اسپانیا با پیروزی 3-1 مقابل لانس فرانسه با 3 امتیاز کمتر از میلان در مکان دوم این گروهه. در سایر دیدارها منچستر یونایتد 4-0 اولمپیاکوس یونان رو شکست داد و لورکوزن در خارج از خونه 2-0 مکابی را از پا در آورد. یوونتوس با 2 گل نیوکاسل یونایتد رو شکست داد تا پیروزی تیم‌های ایتالیایی رو تکمیل کنه. در این گروه فاینورد و دینامو کیف هم به تساوی بدون گل رسیدند و سرانجام بارسلونا در مسکو با پیروزی 3-1 مقابل لوکوموتیو این شهر سومین برد پیاپی خودش رو به ثبت رسوند. گالاتاسرای و کلوب بروژ هم در استانبول به تساوی بدون گل رضایت دادند. در ادامه دیدارهای فوتبال 14مین دوره بازی‌های آسیایی امروز 6 بازی در 3 گروه نخست انجام شد تا چهره 3 تیم برتر این گروه‌ها مشخص بشه. در گروه 1 کره جنوبی با پیروزی 4-0 مقابل مالزی و مجموع 9 امتیاز به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. عمان با پیروزی 5-0 مقابل مالدیو می‌باید منتظر نتایج گروه‌های 5 و 6 باقی بمونه. تایلند با پیروزی 3-1 مقابل امارات خودش را از جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی قرار داد. در بازی دیگه گروه یمن با برد 2-0 مقابل ویتنام از مسابقات کنار رفت. در گروه 3 چین 2-0 از صدر هندوستان گذشت تا به عنوان تیم برتر گروه در مرحله بعدی قرار بگیره. هندوستان علی‌رغم این شکست به احتمال زیاد به عنوان یکی از دو تیم برتر نایب قهرمان گروه‌های ششگانه در مرحله 1/4 نهایی حضور پیدا خواهد کرد.
در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام افشین دلارام از تهران هستش که از طریق پیامگیر تلفنی ما از من خواسته تا در رابطه با تاریخچه رقابت‌های فوتبال 13 دوره گذشته بازی‌های آسیایی صحبت کنم. دوست عزیز، همونطور که احتمالاً می‌دونید اولین دوره بازی‌های آسیایی در سال 1951 در ماه مارچ اون سال یا اسفند ماه 1329 در دهلی نو هندوستان برگزار شد. فوتبال از همون اولین دوره بازی‌های آسیایی یکی از ورزش‌های اصلی و جذاب این رقابت‌ها به شمار می‌رفت. 6 کشور ایران، هند، ژاپن، افغانستان، اندونزی و برمه در مسابقات فوتبال حضور داشتند. در مرحله اول قرعه استراحت به نام تیم‌های ملی ژاپن و افغانستان خورد. هند با پیروزی 3-0 مقابل اندونزی و ایران هم با برتری 2-0 مقابل برمه به مرحله نیمه پایانی راه پیدا کردند. کشور میزبان هندوستان با 3 گل افغانستان را شکست داد تا حضور خودش را در اولین فینال جشن بگیره و ایران هم بعد از تساوی بدون گل مقابل ژاپن در بازی تکراری 3-2 از صدر رقیب خاور دوری خودش گذشت تا رقیب هندوستان در دیدار نهایی اولین دوره رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی بشه. ژاپن با پیروزی 2-0 مقابل افغانستان مدال برنز رو مال خودش کرد و هندوستان هم با 1 گل ایران رو شکست داد تا مدال طلا رو صاحب بشه. فوتبالیستای ما هم به مدال نقره قناعت کردند. در دومین دوره بازی‌های آسیایی در سال 1954 که در فیلیپین برگزار شد، ما در اون رقابت‌ها شرکت نکردیم و تایوان با پیروزی 5-2 مقابل کره جنوبی صاحب گردن‌آویز طلا شد. در سومین دوره و در سال 1958 که بازی‌های آسیایی در توکیو برگزار شد، تایوان یه بار دیگه و این بار با نتیجه 3-2 کره جنوبی رو شکست داد و برای دومین بار روی سکوی نخست قرار گرفت. تیم ملی ما هم با 2-4 و 5-5 در همون مرحله اول از صحنه رقابت‌ها کنار رفت. در سال 1962 ما در رقابت‌های فوتبال غایب بودیم و هند با پیروزی 2-1 مقابل کره جنوبی برای دومین بار مدال طلای فوتبال بازی‌های آسیایی رو این بار در رقابت‌های 1962 اندونزی صاحب شد. در سال 66 تیم ملی ما برای بار دوم به فینال راه پیدا کرد که این بار هم همچون اولین دوره ما دیدار نهایی رو 1-0 و این مرتبه به برمه واگذار کردیم تا برای دومین بار ظرف 6 دوره بازی‌های آسیایی صاحب مدال نقره بشیم. جالب این که همچون دوره اول این بار هم ژاپن پشت سر ما برای بار دوم صاحب مدال برنز شد. در بازی‌های آسیایی 70 بانکوک ایران با تساوی 2-2 مقابل اندونزی و باخت 1-0 مقابل کره جنوبی در همون مرحله اول از صحنه رقابت‌ها کنار رفت. برمه و کره جنوبی با تساوی بدون گل در دیدار نهایی به طور مشترک مکان نخست بین خودشون تقسیم کردند. سرانجام در هفتمین دوره بازی‌های آسیایی و پنجمین شرکت تیم ملی فوتبال ما در این رقابت‌ها، فوتبالیست‌های ما در حضور تماشاگرای خودی در سال 1974 برای اولین بار مدال طلا را صاحب شدند. 4 سال بعد و در بانکوک، ایران کاروان ورزشی خودش را به بازی‌های آسیایی نفرستاد و کره جنوبی و کره شمالی با تساوی بدون گل در بازی فینال مکان نخست را به طور مشترک به دست آوردند. در بازی‌های آسیایی 82 دهلی 9 تیم ملی ما با شکست 1-0 از کویت در مرحله 1/4 نهایی حذف شد و عراق با پیروزی 1-0 مقابل کویت برای اولین بار صاحب مدال طلای فوتبال بازی‌های آسیایی شد. دهمین دوره بازی‌های آسیایی در سال 1986 در سئول برگزار شد که کشور میزبان با پیروزی 2-0 مقابل عربستان برای اولین بار به تنهایی صاحب مدال طلا شد. کره‌ای‌ها قبلاً 2 بار در سال‌های 1970 و 78 با برمه و کره شمالی عنوان نخست فوتبال بازی‌های آسیایی را شریک شده بودند. کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی بعد از تساوی 1-1 مقابل ایران در ضربات پنالتی 5-4 تیم ملی ما را حذف کرد. سرانجام بعد از 16 سال انتظار ایران یک بار دیگه صاحب مدال طلای فوتبال شد. ایران بعد از تساوی بدون گل مقابل کره شمالی در ضربات پنالتی 4-1 این تیم را شکست داد تا برای دومین بار قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی بشه. 4 سال بعد ایران بعد از تساوی مقابل بحرین و ترکمنستان و پیروزی مقابل یمن و شکست 1-0 از چین در همون مرحله اول بازی‌های آسیایی سال 94 که در هیروشیمای ژاپن برگزار شد، حذف شد. ازبکستان تازه از راه رسیده در فینال 4-2 چین رو شکست داد. سرانجام 13مین دوره بازی‌های آسیایی هم شاهد 3مین قهرمانی فوتبالیستای ما بود. ما با گل‌های علی کریمی و کریم باقری 2-0 از صد کویت گذشتیم تا قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی 98 بانکوک بشیم. ایران و کره جنوبی با 3 قهرمانی در 13 دوره گذشته از این لحاظ رکورددار هستند. برمه که این روزها میانمار نامیده میشه در کنار هندوستان و تایوان هر کدوم 2 بار قهرمان شدند و کره شمالی، عراق و ازبکستان هم هر کدوم 1 بار. البته مجدداً یادآوری میکنم که 2 مدال طلا از 3 طلای کره جنوبی با برمه و کره شمالی به صورت شراکتی بوده. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید، مثل همیشه برنامه هفتگی روی چمن سبز و با مسابقه به پایان میبرید. 3 سوال در اینجا مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 سوال از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید و اگر هم که هر 3 سوال درست جواب بدید، مسلماً شانس خودتون برای بردن جایزه ما که پیرن کتیبه اروپایی هستش بیشتر میکنید. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 2044-20-75-15-88-66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتمون. سوال سوال اول این هفته در رابطه با بازی‌های آسیایی هستش. کره جنوبی 2 تا از 3 مقام اولیش در بازی‌های آسیایی به طور اشتراکی صاحب شده. کره جنوبی طلای فوتبال بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک رو با چه کشوری شریک شد؟ سوال دوم، میزبان و قهرمان جام کنفدراسیون‌های سال 1997 چه کشور یا کشورهایی بودند؟ و بالاخره سوال سوم که باز هم در رابطه با فوتبال بازی‌های آسیایی هستش. تایوان دو بار پیاپی در سال‌های 1954 و 1958 مدال طلای فوتبال رو تصاحب کرد. اونها در دیدارهای نهایی این دو دوره از صد چه تیم یا تیم‌هایی عبور کردند؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 18 مهر به دست من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتون هم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی با آدرستون بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 4 مهر ماه اجازه بدین که سه جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. جواب سوال اول تیم ملی ازبکستان بود که در سال 1994 قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی هیروشیما شد. الفیصل اردن جواب سوال دوم بود و دو گل ایران در مقابل کویت در فینال بازی‌های آسیایی 98 بانکوک علی کریمی و کریم باقری به ثمر رسوندند. برنده مسابقه هفته گذشته آقای بهرنگ رعفت از تهران بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. وعده ما 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
چمن سبز را پشت سر می‌گذاریم زیرا که به آخرین حرف برنامه شامگاهی امروز رسیده ایم. به حرف ترانه ها، حرف آهنگینی که هر روز در این ساعت محمود خوشنام موسیقی شناس آن را با ما در میان می‌گذارد. ببینیم امروز فرهاد در ترانه گاندی با تنظیم آندرانیک چه حرفی دارد که به ما بگوید.
مدتی است که فرهاد نغمه‌ساز دیگر در میان ما نیست، ولی ترانه‌های خوش‌لحن گویای برانگیزانندهش همچنان در گوش ما تنین می‌اندازد و نام و یاد او را زنده نگاه می‌دارد. اهمیت نقش فرهاد در شکل بخشیدن به ترانه‌های نو چیزی است که همگان برانند. او هیچگاه به دام افتضال نیفتاده و با کمک یاران آهنگساز و ترانه‌سرای خود ترانه را با پیام‌های انسانی درآمیخته است. فرهاد در یکی از آخرین آلبوم‌های خود از جمله به سراغ مهاتما گاندی رفته است و بر روی شعری از شاعری ناشناس موسیقی ساده‌ای نهاده تا این انسان بزرگ تاریخ را ستوده باشد. تنظیم گاندی را آندرانیک بر عهده داشته است. پای در زنجیر پرواز می کند، با غم‌های درون اوج می گیرد.
در زنجیر پرواز می کند، با غم‌های درون شکست هایم به پیش میتازم، با عشقایم سفر میکنم، با شکست هایم به پیش میتازم، با سلیمان
قلب انسان صعود می کنم، با صلیبم به قله قلب انسان صعود می کنم، با صلیبم به قله قلب انسان صعود می کنم. ای خدا بند، ای خدا بند، بگذار صلیبم را بستایم. در سنجی پرواز می کنم، با غمهای گرم اوج می گیرم، با شکستهایم به پیش می تازم، با اشکهایم سفر شکست‌هایم به پیش می‌بازم، با اشک‌هایم سفر
با شکست هایم به پیش می تازم، با اشک هایم سفر می کنم، با صلیبم به قله قلب انسان صعود می کنم. ای خداوند بگذار تا صلیبم را بستایم. حرف ترانه فرهاد را می شنیدیم، حرفی که پیام انسانیت را از زبان گاندی و مسیح بیان می کرد، در برنامه از دکتر محمود خوشنام. و با حرف این ترانه به پایان برنامه شامگاهی امروز نیز رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، من نازی عظیم‌ها همراه با گروه گزارشگران و همکارانم در رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت می‌کنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما بمانید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.